ری مجلد ته ملیحا احرری وړاندې کوي.
تشکر آقای رضوان و سلامی دوباره به شنوندگان عزیز. در این برنامه خبری که با ما هستید، تحولات افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید که ناتو گفته است ماموریت ناتو در افغانستان در مسیر درست حرکت کرده و طالبان ضعیف شدند و عملاتشان 26% کاهش یافته است. و در رابطه به اجلاس استانبول خواهید شنید که با باور بعضی از کارشناسان افغانستان، انتظاراتی که از نتایج کنفرانس منطقه استانبول میرفت بعد نیامده است. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم همراه با موضوعاتی که در این برنامه داریم. و اما در آغاز برنامه توجه شما را جلب میکنم به خبرهای افغانستان منطقه و جهان که مقیم نایب پیشکش میکند.
امروز در هرات تعدادی از حمله کنندگان انتحاری و افراد مسلح یک کمپانی قراردادی نیروهای ناتو را در نزدیکی میدان هوایی این ولایت مورد حمله قرار داده که در نتیجه آن دو محافظ این کمپانی کشته شدند. ناتو میگوید نیروهای بین‌المللی در افغانستان تلاش‌هایشان را به هدف ایجاد یک قطعه خاص امنیتی شدت بخشیده تا جای کمپانی‌های امنیتی خصوصی را در این کشور بگیرد. لوید ریسیس اردوی ایران علیه هر گونه حمله اسرائیل بالای این کشور هشدار داده است. امروز در هرات تعدادی از حمله کنندگان انتحاری و افراد مسلح یک کمپانی قراردادی نیروهای ناتو را در نزدیکی میدان هوایی این ولایت مورد حمله قرار داده که در نتیجه آن دو محافظ این کمپانی کشته شدند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی پلیس زون غرب افغانستان با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت یک حمله کننده انتحاری با موتر مملو از مواد منفجره خود را در دروازه کمپانی اکو انفجار داده و پس از آن تعدادی از افراد مسلح به ساختمان هجوم برده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. محیدین نوری سخنگوی والی هرات گفت در این درگیری ها 5 تن از انتحار کننده و 2 تن از محافظین کمپانی ایکو کشته و به شمول 2 محافظ و 1 خارجی و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. و افزود
بعد از انجام عملیات نیروهای امنیتی ما موفق شدند که تمامی کسانی که حتی از سوی مخالفین گروگان گرفته شده بودند اونا را آزاد کنند. حمله کنندگان تعدادشان به 5 نفر می رسید که احتمال افراد پاکستانی باشند که 2 تن آنها اول خود در دم مقابل دروازه منفجر ساختند با موتورهایشان و 3 تن دیگرشان به ضرب گلوله قبل از اینکه خود منفجر کنند از پای در آمدند.
طالبان مسلح که مسئولیت این حمله را که 3 ساعت دوام کرد به دوش گرفتند. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه راه‌اندازی عملیات جداگانه در ولایت مختلف این کشور 25 تن از محافظین مسلح مخالفین مسلح دولت کشته و 5 تن دیگر آنها بازداشت شدند. وزارت داخله افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است این عملیات از سوی نیروهای مشترک افغان و بین‌المللی در جریان 24 ساعت گذشته در ولایات هرات، کابل، ننگرهار، خوست، پکتیا، قندهار و هلمند به هدف ردیابی مخالفین مسلح دولت راه اندازی شده بود. ناتو میگوید نیروهای بین‌المللی در افغانستان تلاش‌هایشان را به هدف ایجاد یک قطعه خاص امنیتی شدت بخشیدند تا جای کمپانی‌های امنیتی خصوصی را در این کشور بگیرد. این اقدام به دنبال ضرب‌الاجل صورت می‌گیرد که حکومت افغانستان برای پایان فعالیت‌های کمپانی‌های امنیتی خصوصی خارجی ماه مارس را تعیین کرده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان سال گذشته تا فرمان فعالیت کمپانی های خصوصی امنیتی را در افغانستان منع قرار داد، اما این روند خیلی بطی پیش می رود. یک مقام ناتو دیروز به خبرنگاران گفت که آنها با حکومت افغانستان مشترکاً کار می کنند تا جهت برآورده شدن این هدف روند تربیت این افراد نظامی را تسریع بخشند. برید جنرال ادوارد دورمان گفت که از 150 تا 170 مشاور اضافی را برای انجام این هدف گماشتند. لوید ریسیز اردوی ایران علیه هر گونه حمله اسرائیل بالای این کشور هشدار داده است. رسانه های ایرانی از قول جنرال حسن فیروز آبادی گزارش دادند که اسرائیل از هر گونه حمله بالای ایران پشیمان خواهد شد و با پاسخ محکم روبرو خواهد گردید. این سخنان را در جواب به گزارش اخیر گفت که گویا رهبران اسرائیل در مورد حمله نظامی بر تاسیسات اتمی ایران غور می کنند. فیروز آبادی این سخنان را دقیقاً روز بیان می نماید که اسرائیل راکتی را آزمایش کرد تا به اساس گزارش ها میتواند این ایران را هدف قرار دهد. اوایل این هفته صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در سخنرانیش خطاب به پارلمان کشور از خطر مستقیم و جدی که برنامه‌های هسته‌ای ایران متوجه اسرائیل میسازد صحبت کرد. قرار است اداره بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران گزارشی را در هفته آینده نشر کند. ایران ادعاهایی را که گویا این کشور در تلاش ساختن سلاح اتمی است بارها رد کرده و گفته از برنامه اتمیش اهداف صلح‌آمیز دارند. یک محکمه در شهر سوغ در شمال تاجیکستان 3 تن را به اتهام عضویت در گروه تندرو اسلامی ازبکستان از 8 تا 9 سال محکوم کرده است. قاضی انور تیموروف حکم کرد که این 3 زندانی را در زندان با تدابیر شدید امنیتی محبوس نماید. بر آنها اتهام ایجاد یک گروه جنایتکار ثابت گردیده است. رئیس جمهور اوباما امروز گفت مسئله مهم اجلاس امروزی رهبران 20 کشور دارای اقتصاد نیرومند جهان دریافت رای حل برای بحران اقتصادی اروپا می باشد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا این مطلب را در آستانه اجلاس کشورهای ثروتمند جهان به دنبال ملاقات با نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه بیان کرد. وی گفت
فکر میکنم هیچ جای تعجب نیست که ما بیشتر بحث و صحبت خود را روی احیای اقتصاد جهانی اختصاص دهیم، برای مردم خود شغل ایجاد کنیم و بازارهای مالی جهان را ثبات بخشیم. این مهمترین عرصه‌های کار ما را در 2 روز آینده تشکیل می‌دهد تا بحران مالی را در اروپا حل کنیم. وضعیت در یونان و بحران قرضه در کشورهای یوروزون اجلاس 20 کشور صنعتی و روبه انکشاف جهان را تحت شعاع قرار داده است. باراک اوباما پیش از آغاز اجلاس گروه 20 که ناوقت امروز برگزار می‌گردد با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز ملاقات کرده است. فعالان در سوریه میگویند امروز نیروهای امنیتی این کشور 3 تن اعتراض کنندگان را به ضرب گلوله کشتند. حمله نیروهای امنیتی سوریه بر اعتراض کنندگان یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که حکومت سوریه از پایان خشونت‌ها علیه مظاهره کنندگان به اتحادیه کشورهای عرب تعهد سپرده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است از قول شاهدان عینی می‌گوید که در نتیجه فایرهای شدید نیروهای امنیتی بر مظاهره کنندگان در شهر حمص 3 نفر کشته شدند. بر اساس موافقتی که در اجلاس روز چهارشنبه وزرای کشورهای عضو اتحادیه کشورهای عرب در قاهره اعلان گردید، حکومت سوریه تعهد نمود که نیروهای امنیتی این کشور را از مراکز اعتراض کنندگان خارج می‌کند، هرچند در اعلامیه کدام جدول زمانی برای این اقدام ذکر نگردیده است. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان را از مقیم نایب شنیدید. ساعت 6:38 است. در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. ناتو میگوید حملات طالبان در افغانستان کاهش یافته و آنان ضعیف شدند. کارشناسان میگویند از کنفرانس استانبول نتایجی که انتظار میرفت به دست نیامده است. رئیس کمیسیون تنظیم پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغانستان از عدم هماهنگی میان شاروالی و دیگر ارگان ها انتقاد کرده است.
در نقاط مختلف شهر سرک ها آباد میشه، از طرف شاروالی فردایش از طرف آبرسانی دوباره باز میشه یا از طرف مخابرات و غیره.
و حزب سیاسی حق و عدالت و مصابه حزب اپوزیسیون امروز در کابل آغاز به فعالیت کرد. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم. با ما باشید. وضعیت طالبان و حملات طالبان در افغانستان از نگاه ناتو. راسموسن سکرتر جنرال ناتو در کنفرانس خبری در بروکسل گفت که ماموریت ناتو در افغانستان در مسیر درست حرکت می کند. طالبان ضعیف شدند و حملاتشان 26% کاهش یافته است. جزئیات بیشتر موضوع را که در خبر رسانی فرانس پرس بازتاب یافته از غفور ملکزاده متین می شنوید.
راسموسن سکرتر جنرال ناتو می گوید ماموریت ناتو در مسیر درست حرکت می کند. شورشان طالب بسیار ضعیف شده و حملات دشمن از ماه جولای تا ماه سپتامبر سال جاری در مقایسه به همین مدت در سال گذشته 26% کاهش یافته است. رازموزن در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت هرچند حملات سرخط نشرات و رسانه ها را به خود جلب کرده، ولی در واقعیت چنین چیزی وجود ندارد. ناتو اجازه نمی دهد دشمنان افغانستان ساحات و مناطق را تصرف کنند و در قبضه خود نگه دارند. تصویر بزرگتر کاملا متفاوت است و به طور عموم حملات دشمن کاهش می آمد و دشمن ضعیف شده است. وزارت دفاع امریکا در هفته گذشته در ارتباط اوضاع امنیتی افغانستان هم یک راپور 6 ماهه به نشر سپرده و در این راپور نیز گفته شده که ایالات متحده امریکا و متحدین این کشور به استثنای ساحات سرحدی با پاکستان در سایر مناطق به پیشرفت‌های خوب نائل آمده و خشونت در این مناطق کم شده است. در همین راپور همچنان آمده است از ماه اپریل تا ختم ماه سپتامبر سال جاری در مقایسه به همین مدت در سال گذشته حملات شورشان طالب 50% کمتر بوده است. شکری بارگزی رئیس کمیسیون دفاعی اولوسی جرگ افغانستان به رادیو آزادی گفت حملات شورشان کم شده، اما اهداف و تاکتیک های حملات مشخص‌تر بوده است.
حملات کاهش یافته، اما شیوا و تاکتیک بدل شده. به دلیل از اینکه حملات انتحاری در شهرهای بزرگ سر و صدای زیاده را برشونه. شما شاید شدید که چند سال قبل از امروز ولایت‌های بغلان، کندوز، قندهار، هلمند، اروزگان، زابل ولایت بودن که رقم 4-5-6 حادثه طور اوسط این ولایت‌های که نام گرفتن صورت می‌گیرد.
راسموسن سکرتر جنرال ناتو گفت ناتو فشار بالای شبکه حقانی را بیشتر می سازد تا آنها به منظور ختم جنگ 10 ساله در افغانستان به مذاکره مجبور شوند. سکرتر جنرال ناتو گفت استراتژی و اهداف ما بسیار روشن است، وان این که جلو حملات شبکه حقانی بالای اساکر ما و مردم افغانستان گرفته شود، و برای این کار ما شبکه حقانی را تحت فشار سخت نظامی قرار می دهیم. راسموسن افزود بهترین فرصت برای کمک کردن روند سیاسی این است که فشار قوی نظامی بالای شبکه حقانی و سایر دشمنان افغانستان ادامه پیدا کند، زیرا این گروه ها برای عساکر ما و مردم افغانستان خطر جدی هستند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
درنگ هم به کنفرانس استانبول، به باور برخی از کارشناسان افغانستان انتظاراتی که از نتایج کنفرانس منطقه‌ای استانبول می‌رفت به دست نیامده است. هرچند حکومت افغانستان این کنفرانس را پردستاورد خوانده و می‌گوید کشورهای منطقه تعهد کردند که برای از میان برداشتن مشکلات امنیتی با افغانستان همکاری جدی می‌کنند، اما تعدادی از کارشناسان با این تفکر موافق نیستند. کنفرانس منطقه‌ای استانبول در مورد افغانستان دیروز با حضور نمایندگان حدود 30 کشور و سازمان از منطقه و جهان به میزبانی ترکیه برگزار شد. سید فتح محمد بها گزارش میداد.
شماری از آگاهان امور سیاسی نسبت به نتایج کنفرانس استانبول خوشبین نبوده و میگویند که حکومت افغانستان نتوانست مسائل و مشکلات اساسی را در این کنفرانس به صورت واضح مطرح کند. با گفته حاجی سید داوود، یکی از این آگاهان، مسائلی که در کنفرانس استانبول از سوی حکومت افغانستان ارائه شد تازگی نداشت و در نشست‌های گذشته نیز بیان شده بود. آقای داوود به روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت تا زمانی که افغانستان یک پالیسی فعال سیاسی نداشته باشد و ابتکار عمل را در چنین نشست‌ها خود به دست نگیرد، مشکلات موجود در این کشور برطرف نخواهد شد.
کنفرانس پاریس بود، کنفرانس لندن بود، کنفرانسی که همیشه شده. ابتکار قضیه در دست همسایه‌ها، در دست دنیا بوده. ما من هست یک افغان که مشکلات خانه خوده از همه که در خوب میفهمیم، خوب درک میکنیم. متاسفانه اینی مشکلات در یک برنامه، در یک پروگرام منسجم و منظم مطرح نشده و در می کنفرانس ها ابتکار عمل ما به ارتباط قضیه خوده با دست خود نگرفتیم.
این در حال است که نهادهای جامعه مدنی در افغانستان پیش از برگزاری کنفرانس استانبول تاکید داشتند که مقامهای حکومت افغانستان باید با یک آجندای مشخص و جامع در این کنفرانس اشتراک کنند. کنفرانس منطقه‌ای استانبول به روز چهارشنبه با شرکت نمایندگان حدود 30 کشور و سازمان بین المللی به هدف کسب حمایت و گسترش همکاری کشورهای منطقه از پروسه صلح در افغانستان برگزار شد. در این حال برخی از آگاهان سیاسی اعلامیه‌ای را که در پایان این کنفرانس انتشار یافت نیز مورد انتقاد قرار داده و میگویند که در این اعلامیه عامل ناامنی‌ها در منطقه افغانستان خوانده شده است. محمود صیقل یکی از این آگاهان:
اگر شما ماده 2 را بخوانین، شما ماده 3 را بخوانین، 4 را بخوانین، 5 را بخوانین، 6، 8، 9 در تمام ماده های اول از این اعلامیه که به نام پروسه استانبول بیرون شده زیادتر اشاره میکنه که افغانستان مرکز مشکلات امنیتی در منطقه است تا کسی دیگه.
اما حکومت افغانستان کنفرانس استانبول را پر دستاورد توصیف کرده و میگوید در این کنفرانس کشورهای اشتراک کننده توافق کردند که برای حل مشکلات موجود در افغانستان همکاری میکنند. جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان از آغاز پروسه استانبول به عنوان یکی از دستاوردهای این کنفرانس یادآوری میکند.
حکومت افغانستان خوشبختانه از نتیجه کنفرانس همکاری منطقه‌ای استانبول راضی است، به دلیلی که ما موافقانه توانستیم پروسه استانبول را آغاز بکنیم. پروسه که ما امیدوار است برخلاف نشست‌ها و کنفرانس‌ها و ملاقات‌های ده سال گذشته در مورد همکاری منطقه‌ای ابعاد دامات عملی را هم
قرار است در ماه دسامبر سال جاری میلادی نشست دیگر در مورد افغانستان موسوم به نشست بن دوم با حضور مقامها و نماینده‌های حدود 90 کشور جهان در آلمان راندازی گردد. کارشناسان سیاسی به این باورند که افغانستان باید از چنین نشست‌ها برای به دست آوردن تعهدات بیشتر جامعه جهانی استفاده اعظمی کرده و مسائل را با صراحت و به گونه‌ای واضح بیان کند.
درنگی بود بر کنفرانس منطقه‌ای استانبول که برای کسب حمایت از پروسه صلح در افغانستان دیروز در ترکیه برگزار شد. این بار در کنفرانس استانبول همسایه بزرگ افغانستان چین که پیش از این تنها روی مسائل اقتصادی در افغانستان سرمایه گذاری می‌کرد نقش بارزتر داشت. دیپلمات‌ها گفتند نقش فعال چین در کنفرانس استانبول با کنفرانس‌های گذشته درباره افغانستان قابل مقایسه نبود. فشرده این موضوع را که در خبررسانی رویترز آمده از قادر حبیب می‌شنوید.
چین خواهان یک افغانستان مستقل با ثبات و فارغ از مداخلات خارجی گردید. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، دیپلماتان این موقف جدید چین را با عنوان نقش فعال این کشور در آینده افغانستان تعبیر کردند. لیو ژیمن معاون وزیر خارجه چین دیروز در کنفرانس استانبول از جامعه جهانی خواست که به حاکمیت ملی افغانستان احترام بگذارد و افغانها خودشان در پروسه مصالحه ملی کشور خود دخیل باشند. وی گفت جامعه جهانی باید از اداره افغانستان توسط افغانها حمایت کند و ما باید به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام کنیم. ژیمن گفت نیاز است تا به این حق حکومت و مردم افغانستان احترام داشته باشیم که امور کشورشان را خودشان به پیش ببرند. آژانس خبری رویترز می نویسد چین پیش از این با مسائل سیاسی افغانستان سر و کار زیاد نداشته است و به عوض آن با تمرکز روی منابع طبیعی افغانستان میلیاردها دلار را در زمینه استخراج این معادن سرمایه گذاری کرده است. اما دیپلمات های ارشد غربی می گویند توجه چین به عرصه های سیاسی و امنیتی افغانستان یک تغییر مثبت در موقف چین در کنفرانس استانبول است. به گفته آنها چین پیش از این منتظر می بود که در افغانستان چه رخ می دهد. یک دیپلمات ارشد برای رویترز گفته است برای مقامات چین آینده افغانستان یک پالیسی ضمنی بود. دیپلمات‌ها گفتند کنفرانس استانبول اولین کنفرانس همکاری‌های منطقه‌ای درباره افغانستان بود که چین در تهیه مسوده اعلامیه نهایی آن سهم فعال داشت. یک دیپلمات دیگر غربی به این آژانس خبری گفته است مقامات چین این بار با صراحت صحبت می‌کردند و انگام تهیه مسوده اعلامیه چند مسئله را مطرح کردند. به گفته این دیپلمات تا زمان رسیدن هیئت چین با آنها اجازه کار روی طرح نهایی مسوده داده نشد.
در رنگ دیگر به کنفرانس استانبول و مسائل آسیایی آن داریم بان که ملاقات روز سه‌شنبه اول نوامبر میان رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان که در حاشیه کنفرانس استانبول انجام شد در زمینه بهبود روابط میان دو کشور قدم به جلو خوانده شده است. اما افغانهای عادی به طور روزافزون به اعتمادی خود را به مقاصد پاکستان در افغانستان ابراز می کنند. جزئیات این موضوع در گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی از آرش همایون.
جوانان افغان بر ضد اظهارات شخصیت‌های اجتماعی پاکستانی تظاهرات را انجام دادند. مطبوعات افغانستان و جامعه مدنی آن بر ضد فعالیت‌های همسایه شرقیشان در خط مقدم مخالفت سفارایی کردند. همسایه‌ای که تلاش می‌کند خلای خروج نیروهای غربی را در افغانستان پر کند. با وصف آن که رؤسای جمهور دو کشور در یک ملاقات مستقیم در استانبول در مورد ایجاد فضای اعتماد سخن گفتند، در شهر جلال آباد که در 50 کیلومتری پاکستان قرار دارد، به روز جمعه 30 اکتبر صدها جوان بر ضد اظهارات رئیس جمهور سابق پاکستان پرویز مشرف و مولوی فضل الرحمن تظاهرات را برای انداختند. پرویز مشرف و تاریخ 26 اکتبر در واشنگتن گفت افغانستان به خاطر داشتن روابط نزدیک با اتحاد شوروی و هند همیشه بر ضد پاکستان بوده است. ما باید اجازه ادامه آن را ندهیم. هیچ کس نباید مخالف باشد. اگر پاکستان به خاطر حفظ منافع خود به اداره آیسای آن کشور امر اتخاذ تدابیر متقابل را دهد. مولانا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت العلمای پاکستان به تاریخ 23 اکتبر بعد از آن که از ترویج خشونت‌ها توسط طالبان در افغانستان حمایت کرده برخلاف خشونت‌های طالبان پاکستانی را تقبیح نمود، هدف نکوهش افغان‌ها قرار گرفت. مطبوعات افغانستان به طور فوری در مورد اظهارات پرویز مشرف و مولانا فضل رحمان عکس العمل نشان داده از آن انتقاد کردند. محمد عمر ساته کارشناس مسائل سیاسی در ولایت کندهار می گوید اینک رهبران و بزرگان قومی و کسانی که افکار عمومی را در این ولایت شکل می دهند دخالت پاکستان را یک امر کلیدی در بی‌ثباتی بعد از سالهای 1979 در کشورشان می دانند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شاروالی کابل میگوید از این پس میکوشد تا در مشوره با سطوح مختلف جامعه در بخش ارائه خدمات شهری در کابل عمل کند. این در حالی است که شورای خبرگان گفته است فعالیت های شاروالی با دیگر ارگان ها اما انگی ندارد. گزارش داریم در این رابطه از فرشته ندا.
در حالی که مقام های شاروالی کابل از کار روی برنامه های جامعه به هدف تغییر چهره کابل خبر می دهند، رئیس کمیسیون تنظیم پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان از عدم موجودیت هماهنگی میان شاروالی کابل و برخی دیگری از نهادها سخن می زند. دکتر اشرف غنی احمدزی بر روز پنجشنبه در نشست خبرگان شهر کابل تاکید نمود که باید در جهت ایجاد هماهنگی میان شاروالی و دیگر نهادها کار صورت گیرد.
تفکیک وظایف در شهر کابل به صورت درست صورت نگرفت. در نقاط مختلف شهر سرکا آباد میشه از طرف شاروالی، فردایش از طرف آبرسانی دوباره باز میشه یا از طرف مخابرات و غیره. از این جهت نکات عمده وجود داره و از طرف دیگر بین ولایت کابل و شاروالی کابل تفکیک واضح وظایف وجود نداره. ما نکات شهر سراخ داریم که در عین حال ناحیه شاروالی کابل هستن و در عین حال ولسوالی ولایت هستن. افراد مسلح وابسته با مافیای زمین امروز در شهر بیداد میکن.
به گفته دکتر احمدزی بیش از 80% ساکنان کابل به طور غیرقانونی در کابل خانه ساختند. او گفت نیاز است تا به هدف رسیدگی به این مشکلات اقدامات عملی صورت گیرد. محمد یونس نونده شاروال کابل هم در این نشست حضور داشت. وی گفت که شاروالی کابل از این پس کوشش می کند تا در مشوره نزدیک با اعضای شورای عالی خبرگان شهر کابل در بازسازی، پیشرفت و سرسبزی این شهر کار کند.
حزب سیاسی حق و عدالت به عنوان یکی از احزاب اپوزیسیون در برابر حکومت افغانستان آغاز به فعالیت کرد. این حزب طی محفل امروز در کابل با حضور صدها تن از اعضای آن اهداف سیاسی خود را اعلام کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از فریبا واحدی.
به گفته اعضای حزب حق و عدالت، آنان به هدف مبارزه برای تامین حق و عدالت و با عنوان یک حزب اپوزیسیون اصلاحی در افغانستان به فعالیت آغاز کردند. این حزب که اعضای آن شماری از چهره‌های سیاسی و اعضای سابق ولسی جرگه هستند، به روز پنجشنبه با حضور صدها تن از عامیانشان در کابل اعلام موجودیت کرد. اهداف و ختمش حزب حق و عدالت در یک گردهمایی به وسیله آزیتا رفعت، عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان، به خوانش گرفته شد که در بخش آن چنین آمده است:
حزب حق و عدالت متعلق به همه مردم افغانستان است و پاسداری از حقوق و آزادی های اساسی همه شهروندان را جزء از فعالیت های اساسی خیش می داند. پیام این حزب به مردم رنج دیده افغانستان این است که آنها را در هیچ زمانی و ویژه در زمانی که وحشتناکترین جنگ تروریستی علیه مردم ما برا انداخته شده است تنها نمی گذارد. سرنوشت ما و مردم ما یکی است و ما در مبارزه برای آزادی، صلح، امنیت، عدالت و پیشرفت در کنار مردم خود می ایستیم.
در محفلی که به منظور آغاز فعالیت حزب حق و عدالت برگزار گردیده بود، شمار از اعضای پیشین کابینه افغانستان به شمول محمد انیف اتمر، احسان ضیا و حمیدالله فاروقی، وزرای سابق امور داخله، انکشاف دهات و ترانسپورت و هوانوردی و عده‌ای از ولیان و اعضای سابق شورای ملی نیز حضور داشتند. مقام‌های این حزب می‌گویند فعالیت آنان با دیگر احزاب سیاسی در کشور متفاوت است، زیرا آنان بیشتر روی حاکمیت قانون و تأمین عدالت در کشور تمرکز می‌کنند. تاکنون رئیس این حزب تعیین نشده، اما اسدالله ولوالجی، عباس نویان، حمیدالله فاروقی و شجاع الدین خراسانی به عنوان سخنگویان این حزب معرفی شدند. حمیدالله فاروقی یکی از سخنگویان حزب حق و عدالت ابراز امیدواری می‌کند که آنان بتوانند در بخش تأمین عدالت و از میان برداشتن مشکلات موجود در کشور دستاوردهای داشته باشند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
در رنگی به تحولات منطقه داریم. روزنامه فاینانشل تایمز در شماره اخیر خود مطلبی را درباره انکشافات اخیر در روابط هند و پاکستان نشر کرده است. اسلام آباد در این اواخر به گفته فاینانشل تایمز ضمن پذیرفتن امتیاز تجارتی بدیل نو، قیود شدید بر فروش تولیدات هندی در پاکستان را لغو کرده است. جزئیات این گزارش از سلطان محمد سرور.
اسلام آباد روز چهارشنبه اعلان کرد که حق امتیازی را در داد و ستد تجارتی به هند می‌دهد و قیودات شدیدی را که بر فروش تولیدات هندی از دیرزمان در پاکستان نافذ شده بود دور می‌کند و تسهیلات را هم به تاجران هندی فراهم می‌سازد. آنند شرما وزیر تجارت هند این اقدامات اسلام آباد را استقبال کرده یک گام مهم به سوی بهبودی رابطه تجارتی دو کشور خواند. شرما گفت دهلی نو از این اقدام استقبال می کند و آن را به نفع مردم هر دو کشور می داند. دیپلماتان امیدوارند که این اقدام اسلام آباد در زدودن خصومت دیرینه این دو کشور همسایه هسته‌ای کمک خواهد کرد. دهلی نو حتی 15 سال قبل حق امتیازات تجارتی را به پاکستان قائل شده بود. جنرالان پاکستانی که در مورد سیاست خارجی و مسائل امنیتی کشور سخن اخیر را دارند از این اقدام اسلام آباد حمایت کردند. زمامداران نظامی پاکستان و تاجران وضعیت ضعیف اقتصادی کشور در سایه حکومت رئیس جمهور زرداری را نگران کننده می‌بینند. با اینکه صادرات نساجی پاکستان در سال گذشته مالی افزایش بی سابقه داشت و به بیش از 13 میلیارد دلار رسید، ولی این افزایش برای بهبودی وضعیت اقتصادی ضعیف این کشور کافی نیست. فاینانشل تایمز می افزاید صادرات نساجی پاکستان به خاطر افزایش یافت که قیمت پخته ناگهان بالا رفت و اروپا به علت بحران مالی که به آن روبروست با وارد کردن پارچه های نخی ارزان قیمت رو آورد. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی به علت ناامنی در پاکستان مایل سرمایه‌گذاری در این کشور نیستند. افزایش قرضها منجر به بحران توزیع انرژی برق در این کشور شده که به شمول فابریکه‌های کوچک نساجی، تأسیسات تجارتی زیادی را متضرر ساخته است. اقدام اخیر پاکستان مبنی بر دادن امتیاز تجارتی به هند، شرایط داد و ستد تجارتی با هند را آسان‌تر خواهد ساخت و سهولت گرفتن ویزا را به تاجران هندی مهیا می‌سازد. میزان تبادل تجارتی میان کشورهای هند، پاکستان و افغانستان نسبت به کشورهای دیگر جهان کمتر است. سوال در اینجاست که آیا اقدام اخیر اسلام آباد می تواند تبادله تجارتی میان این سه کشور را بهبود بخشد؟ آذرخش حافظی، رئیس اتاقهای تجارت افغانستان و استاد پوهنتون کابل بر رادیو آزادی گفت که شماره از دیپلماتان در اسلام آباد به این باورند که پیشرفت‌های اخیر در رابطه تجارتی اسلام آباد و دهلی نو می تواند یک آغاز بهبودی روابط دو کشور همسایه شود. ولی دیگر کارشناسان نظر محتاطانه دارند و می گویند که مذاکرات صلح هند و پاکستان پیشرفت‌های خیلی کمی داشته است. برخی می گویند که توافق دو کشور در باره نزاع کشمیر می تواند حل دراز مدت را به میان آرد.
و در اینجا نزدیک می شویم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا، رادیو آشنا، تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملیه احراری و همکار تکنیکی هم سید عبدالقادر، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.